بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: حبنا ایمان و بغضنا کفر و نفاق. محبت ما اهل بیت ایمان است و بغض نسبت به ما کفر و نفاق است. حقیقت ایمان به این است که انسان دوست داشته باشد اشخاصی را که خدای متعال به عنوان ملاک و معیار هدایت قرار داده. هر کس که اینا را قرار نده، در واقع ایمان حقیقی به خدای متعال نداره. رسولان الهی را کسی قبول نداشته باشه، اوصیا الهی را قبول نداشته باشه. خب، عرض کردیم که یکی از ملحقات قیاس، قیاس دور و قیاس عکسه. قیاس دور و قیاس عکس رو هم دربارش صحبت کردیم. شرایط قیاس دور رو هم گفتیم برای اینکه بشه یک قیاس دور تشکیل داد، خب شرطش این است که در موجبش کبرا بتونه به نحوه موجبه کلی عکس بشه و در سالبه هم بشه اون سالبه را معدولت المحمول ازش گرفت سپس عکسش کرد. این بشه تو این کار را انجام داد تا بشه قیاس دور تشکیل داد. مطلب بعدی که مرحوم خواجه می‌فرماید این است که اگر می‌خواستید قیاس دور را در جزئیات برقرار کنید، همون حرفایی که درباره قیاس دور در کلیات گفتیم اینجا هم هست. مثلا یه صغرای جزئی داشتید. خب یه صغرای جزئی اگه داشتید، اگر بخواید یه نتیجه موجبه بگیرید، بعد دوباره از اون نتیجه موجبه بخواد به این صغرای جزئی برسید، باید کبرا به نحو موجبه کلی عکس بشه تا بعد برعکس شکل اول درست بشه، یا اشکالی که بخواید به دردتون بخوره باید درست بشه. مرحوم خواجه میفرماید هر شرطی که در اونجاها مطرح کردیم اونم به همین کیفیت هست. البته دقیقا همه شرایط لازم است ممکنه نباشه، چون گاهی از مواقع صغرا موجبه کلیه است و ما نیاز داریم که حتما کبرا عکس بشه که به شکل اول برگرده. میگیم کلو الف با کلو با جیم میشه کلو الف جیم. خب ما اگر بخوایم به صغرا برسیم، ناچاریم که کبرا را عکس کنیم تا شکل اول درست بشه، تا نتیجه موجبه کلیه بگیریم. اما اگر جزئی بود، بعضو الف با بعد بشه کلو با جیم بعد بشه کلو الف جیم. خب اینجا البته در شکل دوم میشه. شکل دوم که بشه باید شرط شکل دومو داشته باشه که اختلاف مقدمتین در کیف باشه، که خب اینجا نیست. بله بعض الف جی. خب اگر بخوایم با همین دوتا تشکیل بدیم، خب هیچ تغییرش ندیم، اینجاها شکل دوم است و شکل دوم شرطشو نداره، شرطش اختلاف المقدمات است. اگر بخوایم کبرا را عکس بکنیم به نحو موجبه جزئیه، خب میشه جزئیتین، باز نتیجه نداره. اما اگر عکسش به نحو موجبه کلیه درست باشه، بعد میتونیم ازش نتیجه بگیریم. یه موجبه کلیه میشه یه موجبه جزئیه، میشه بعض الف جیم کل جیم با کبرا را عکس کنیم، نتیجه میشه بعض الف با که صغرا باشه. حالا اگر یه وقت مثلا تو اشکال دیگه ای تونستیم استفاده کنیم ازش، مثلا فرض کنید حالا اینجاها بعض الف جیم عکس بشه بعض جیم الف، بعض جیم الف بعد کلو با جیم. یعنی شکل چندومه؟
چهارم.
شکل چهارم شده دیگه. بعض جیم الف نتیجه را عکس کردیم، بعض جیم الف کبرا را هم هیچ تغییر ندادیم، شد کل با جیم تو شکل چهارم. خب شکل چهارم که باشه نتیجه که بگیریم میشه بعض الف با، بعض الف با این همین کبرایی که صغرایی که میخواستیم نتیجه بگیریم. منظور این که قاعده کلیش این است که اگر یه وقت صغرا جزئیه بود میخواستیم دوباره قیاس دور تشکیل بدیم به همین صغرا دست پیدا بکنیم، همون حرفایی که در کلی گفتیم در اینجا هم هست. البته اگر یه وقت در موردی لازم نباشد کبرا را عکس کنیم، اینجا دیگه لازم نیست شرط بکنیم که حتما کبرا باید به نحو موجب کلی عکس بشه، چون اصلا نمیخوایم کبرا را عکس بکنیم، از همون به همون کیفیت استفاده میکنیم. قاعده کلیش مشخصه، میخوایم از نتیجه به صغرا برسیم. حالا اگر بخوایم از نتیجه به صغرای جزئیه برسیم، همون احکامی که درباره نتیجه و صغرای کلی گفتیم همونها رو اینجاها جاری بکنید بهش میرسید، به اون صغرای جزئی دست پیدا میکنید. اگر یه جایی هم احتیاجی نبود بدون اون نتیجه میداد که خب نتیجه میگیریم ازش. این مطلب بعدی که ایشون مطرح. بعد مرحوم خواجه به این مناسبت میفرماید که اگر یه وقت صغرا جزئی بود، خب شما از جزئی نمیتونید به نتیجه کلی برسید، از جزئی به نتیجه کلی نمیشه رسید. همین الان که من مثال نوشتم گفتم کل و الف جیم، بعد گفتید که از جزئی نتیجه کلی حاصل نمیشه، ایشون هم میگه اگر یه وقت صغرا جزئی بود از اون صغرای جزئی به یک نتیجه کلی نمیشه رسید، چون نتیجه تابع اخص مقدمه این است. اما میشه اگر مقدمتین کلی باشند نتیجه چی باشه؟ نتیجه جزئی باشه. در شکل سوم اگر موجبتین کلیتین هم که باشند باز نتیجه موجبه جزئی است. شکل سوم هرگز نتیجه موجبه کلیه ندارد، هیچ شکلی. البته نتیجه موجبه کلیه فقط مال شکل اول است، شکل دوم که اصلا موجبه نمیده، شکل سوم که همه نتایجش جزئیه هستن، شکل چهارم هم موجبه کلیه نتیجه نمیدهد. خب به همین جهت شکل سوم اگر موجبتین کلیتین هم که باشن نتیجه موجبه جزئی است، شکل چهارم اگر موجبتین کلیتین هم که باشن نتیجه موجبه جزئی است. پس کلیتین میتونن نتیجه جزئی بدن، ولی جزئیه هرگز نتیجه کلیه نمیدهد. این هم یه مطلبی که به مناسبت مرحوم خواجه بهش اشاره کردن. قال، خب حالا عبارت صفحه 291 فراز 258. قال و فی الجزئیات الى ما یشبه ذلک، میگه در جزئیات هم احتیاج هست به همون چیزهایی که یشبه و اون دوره در کلیات. ذالک اشاره در بحثای قبلیه، یعنی همین دوری که تا حالا گفتیم. در جزئیات هم احتیاج هست به همون چیزهایی که شبیه به قبلیا باشه. بله؟ نه، میخواد بگه جزئیات هم مثل کلیات پیگیری میشن. نکته خاصی که نه مرحوم علامه فرموده و نه من به نظرم رسید. اقول قیاس الدوره یحتاج فی الجزئیات، یعنی فی الاقیسة المنتجة للجزئی الى ان یعمل ما یشابه عمل المنتج للکلی. قیاس دور احتیاج دارد در جزئیات، یعنی در قیاسهایی که منتج جزئی هستن، به عمل کردن به اون چیزی که شبیه عمل منتج للکلی باشد. همون اون هر حرفی اونجا زده اینجا هم میزنیم دیگه. مثال او اذا قلنا بعض جیم با و کل با الف ينتج بعض جیم الف، فاذا طولبنا بصدق الصغرا، اگر مطالبه شدیم به صدق صغرا، به ما گفتن صغرا را اثبات بکنید ببینم با همین مقدماتی که گفتی، با این نتیجه‌ای که به کار بردی، با این کبرایی که داری صغرا را اثبات کن ببینم. خب ضمم در نتیجه تایی لعکس الکبرا عکسن کلیان نتیجه را زمینه میکنیم به عکس کبرا. بعد اگر بخوایم شکل اول تشکیل بشه باید عکسن کلیان بشه دیگه، چون شکل اول شرطش کلیت کبراست، مگر اینکه بخوایم از شکلهای دیگه استفاده کنیم. لیون تجس صغرا فنقول بعض و جیم الف و کل و الف با، کل و الف با عکس کلی اون کل با الف است. ینتج بعض و جیم با الذی هو الصغرا ولا یمکن ان یبین الکلی بالجزئی، هیچ وقت کلی با جزئی اثبات نمی شود. اقول الاقیسة المنتجة للجزئی قد یکون بعض مقدماته جزئیتا کما فی هذا الضرب الذی ذکرنا، بعضی از مقدماتش جزئی است، مثل این ضربی که الان ذکر کردیم، گفتیم بعض جیم با و کل با الف ینتج بعض جیم الف تو همین مثالی که زدیم. و یصح استعمال قیاس الدوره فی انتاج المقدمه الجزئیه فی انتاج المقدمه الجزئیه فیه یعنی فی القیاس، همون مقدمه جزئیه فی القیاس هست که در قیاس اومده. میشه قیاس دور را در انتاج همون مقدمه جزئیه به کار برد، چه اشکال داره؟ میشه به کار برد کما بیناهو، همونطوری که الان هم بیان کردیم دیگه. اما ولای صح و استعمال و دور فی انتاج المقدمه الکلیت فی القیاس، اما نمیتونیم دور را در انتاج یک مقدمه کلیه در قیاس به کار ببریم. خوب دقت بکنید، این بعض الف با کل با جیم، بعض الف جیم شده، درست؟ خب ما نمیتونیم از قیاس دور استفاده کنیم برای انتاج کبرا، برای انتاج کبرا که کبرا نتیجه گرفته بشه نمیتونیم، چون کبرا کل با جیم است و کل موجب کلی است، موجب کلی هم هرگز از جزئی به دست نمیاد. پس ما اگر یه کبرای کلی داشتیم، یه نتیجه کلی هم داشتیم، میتونیم باهاش به صغرایی که فرض کنید جزئی باشد بتونیم دست پیدا بکنیم، برای اینکه کلی ما رو به جزئی میتونه برسونه. اما اگر یه وقت شما صغرا جزئی بود، بعد از نتیجه خواستید نتیجه را زمینه کنید به صغرا به کبرا برسید، کبرایی که چی؟ کلی است، میگه از جزئی ما نمیتونیم به کلی دست پیدا کنیم. ولا یصح استعمال الدوره فی انتاج المقدمه الکلیه فی القیاس، در قیاس مقدمه کلیه داره، ما نمیتونیم اون رو به عنوان نتیجه قرار بدیم. مثلا لو عکسنا الصغرى و ضممناه الى النتیجه، مثلا صغرا رو بخواید عکس بکنید به نتیجه زمین بکنید که به کبرا برسید، نمیتونید، برای اینکه صغرا جزئی است علی فرض در این مثال ها. وقتی صغرا جزئیه باشه، خب عکسش که بکنید، عکس موجبه جزئیه که میشه موجبه جزئیه، این را با نتیجه که زمینش بکنید، فرض کنید نتیجه هم کلی باشه، اصلا باز کبرایی که کلی هست نتیجه نمیشه، لان الجزئی لا ينتج الکلی. قال وليمتحن كل منهما في الاشكال، مرحوم خواجه میگه ما قیاس دور و قیاس عکس را برای شما مثال زدیم، حالا دیگه باید خودتون هر کدوم از این دوتا را، یعنی قیاس دور و قیاس عکس را، در هر کدوم از اشکال پیادش بکنید دیگه. خودتون همین حرفایی که ما زدیم را در شکل دوم پیاده بکنید، همین حرفایی که زدیم در شکل سوم و در شکل چهارم هم پیاده بکنید. مثلا در شکل دوم یه مقدمه موجبه، یه مقدمه سالبه، به یک نتیجه سالبه رسیدید. حالا از طریق این سالبه و اون مقدمه ای که موجب است برسید به اون مقدمه ای که سالبه است. این قیاس دور اینجوری میشه دیگه. در شکل سوم به همین کیفیت، دو تا مقدمه داشتید به یه نتیجه رسید. حالا اون نتیجه را با یکی از مقدمتین زمینه کنید به نتیجه، به اون مقدمه بعدی دست پیدا بکنید. ولی یمتحن کل منهما فی الاشکال. و یستعملان فی المغالطه، اینا در مغالطه به کار برده میشن. به تلبیس، به این که ظاهرش را قشنگ بکنیم و طرف مقابلم متوجه نشه که خب این که نتیجه همین مقدمات بود. چطور میشه که مقدمات رو با همین نتیجه دوباره بخوایم اثباتش بکنیم؟ داره صحبت میکنه و به این نتیجه رسیده، بعد میگیم خب حالا مقدمات رو اثبات کن. میگیم خیلی خوب، حالا مقدمات رو شروع میکنم اثبات کردم. این نتیجه رو که اثبات کردیم، این نتیجه رو به عنوان مقدمه قرار میدیم و برای اثبات مقدمات. خب این نتیجه رو که اثبات کردیم از طریق همین مقدمات اثباتشون کردیم. دقت کردید؟ شروع میکنه صحبت کردن، میگه خب کل الف با کل با جیم و کل الف جیم. طرف مقابل میگه خب حالا مقدمات رو یکی یکی اثبات کن برای من، اثبات کن که کل الف با است. میگه خب حالا برای اینکه برات اثبات بکنم، کل الف جیم که اثبات شد این نتیجه است، کبرا هم که اینجاها عکسش میکنیم به نحو موجبه کلیه زمینه میکنیم، صغرا اثبات میشود. میگیم خب نتیجه اثبات شد از طریق صغرا اثبات شد، شما دیگه نمیتونید اون صغرا را از طریق چی؟ نتیجه اثباتش کنید برای ما. اصلا مشخصه؟ مغالطه گر میاد یه استدلالی اقامه میکنه، میگه کل الف با کل با جیم، کل الف جیم. بعد بهش میگیم که خیلی خوب، این نتیجه وقتی صادقه که تک تک مقدمات صدقشون اثبات شده باشه. پس شمایی که این مقدمات رو برای ما آوردی تا به این نتیجه برسی، این مقدمات رو یکی یکی ببر با اثبات بکن که ما ازت قبول بکن. اون طرف هم میگه چشم، من برات مقدمات رو اثبات بکن. اما صغرا، به چه دلیل ما میگیم کل الف با؟ به این دلیل که کل الف که جیم است، اینه، اینم که رابطه شون تساوی از قابل عکس است، پس کل جیم هم چیه؟ با است. پس در نتیجه کل الف چیه؟ با است. این حرفو میزنه. وقت میگیم این که مغالطه شد، این حرفی که تو داری میزنی این مغالطه است. چرا مغالطه است؟ برای این که این نتیجه وقتی قابل اعتماد است که صغرا اثبات شده باشد. حالا شما آمدید همین مقدمه را استفاده کردید بدون این که صغرا را اثبات کرده باشید، بلکه استفاده کردید تا صغرا را اثبات بکنید، میشه دور. شخصه؟ آره دیگه، همینه دیگه. آره اون وقت اثبات، آره دور یعنی همین و ارزشم صورت چیو؟ کو؟ هنوز که نخوندیم عبارت رو. یستعملان فی المغالطه به تلبیس؟ خب میدونم این که الان داره میگه به این یا غیر صورت المطلوب فی قیاس دور، به این که صورت مطلوب را تغییرش میدیم،
این
نتیجه، آره مطلوب یه نتیجه، یکی از مقدمات. خب اینجا تغییر ندادیم، اما مغالطش در این است که شما الان نتیجه‌ای که متوقف بر صغرا هست را آورده، صغرا را متوقف بر این نتیجه بکنید، به عنوان یکی از مقدمات صغرا قرارش دادی، این میشه دو. دور که مثبته، هیچ مدعایی که نیست، دور که مثبت نیست، دور ارزشمند.
قیاس دور گفتن، دور قیاسی که مقدمات شما اثبات شده معتبر
میدونی
به نتیجه رو میگی، و حال این که خود نتیجه، خود این مقدمات نیاز به نتیجه داره، یعنی نتیجه باید
خب اگر اینجوری شد این که ارزش منطقی که نداره. خب قیاس دور یعنی این، درست؟ اون وقت قیاس دور ارزش منطقی نداره، چون توقف شی بر خودش میشه، درست شد؟ پس قیاس دور که تعریفش گذشت ارزش منطقی نداره چون دور است. حالا اگر یک کسی اومد این قیاس دور را در اثبات مدعاش به کار برد، میگیم مغالطه کرده دیگه. هر کسی که اومد از قیاس دور استفاده کرد میگیم مغالطه کرده. هر کسی که اومد قیاس عکس رو استفاده کرد میگیم مغالطه کرده. حالا گاهی از موقع به این است که نتیجه را تغییر داده، نتیجه را عکس کرده، به عنوان یکی از مقدمات اثبات صغرا قرارش داد. خب میگیم عکس موقعی اثبات صادق است که اصلش صادق باشه. تا اصل صادق نباشد عکس که صادق نیست. این توجه دارید اینجا؟ اگر اصل صدقش اثبات نشده باشه، عکس که صدقش اثبات نشده که. حالا شما بیایید نتیجه را عکس کنید، اون عکس رو بیایید توی استدلال قرار بدید. میگیم خب اصلش که اثبات نشده. وقتی اصلش اثبات نشده باشه عکسش از کجا اثبات شده باشه؟ اصلش که این نتیجه است، این نتیجه متوقع بر این مقدمات است. علاوه فرض صغرا هنوز اثبات نشده، به طرف میگیم صغرا را اثبات بکن برای ما، آقایی که استدلال کرده برای ما صغرا را اثبات بکن. خب پس نتیجه هنوز اثبات نشده است چون مقدماتش اثبات نشده. حالا این طرف برای اینکه بیاد این مقدمه را اثبات بکند میاد این نتیجه را مثلا عکس میکنه، عکس میکنه، بعد این عکس را در استدلال قرار میده که صغرا نتیجهش میشه. میگیم خب اگر اصلش اثبات نشده باشه عکسش هم اثبات شده نیست. اگر اصل اثبات بشه که صادق است عکسش هم میشه صادق، اما اگر اصلش اثبات نشده باشد عکسش هم نمیشه ادعای صدقش کرد. نکته اساسی در این است که قیاس دور ارزش منطقی ندارد. حالا اگر یک کسی اومد از قیاس دور استفاده کرد میگیم مغالطه کرده است دیگه، میشه مغالطه. یعنی اگر نتیجه رو تغییر نده درست پیش رفته؟
نه،
قیاسی که
قیاسی
به هر حال اگر نتیجه را مقدمه برای صغرا قرار داد میشه مغالطه. در اثبات نمیتونیم قیاس دور استفاده کنیم که اینکه
اونا الان داره مثال بعدش هم مشخص میگه ما برای تغییر فرمان دل مال از همه قیاس دور استفاده
کنیم. خب ببینید
میشه استفاده کرد، موقع این مغالطه میشه، موقع این نتیجه را تغییر درش
نه. ببینید اگر اونا رو هم پیش مطالعه کردید، اونم خوب پیش مطالعه نکردید. چون اونجا هم بعد از اون مطلبی که میگه بعد میگه لم یکن ایاهو، ایاهو زمیرش به برهان برمیگرده، لم یکن ایاهو علی الحقیقه. این کارهایی که ما گفتیم قیاس دور را شما در برهان انو لم استفاده بکنید، اونم در حقیقت نمیخوام بگیم برهان است. بله؟ برهان علل حقیقت. بله، یعنی میگه این حرفایی که ما زدیم هم علل حقیقت برهان نیست. داشتیم برای شما توضیح میدادیم که برهان ان و لم، برهان ان معناش چیه، برهان لم معناش چیه. حالا جلوتر نریم، به مطلبش میرسیم. این مقدارش یعنی تا اینجاشو مشخص باشه، بعد اونجا هم جاش که رسیدیم عرض میکنیم. تا اینجا مطلب این است که قیاس دور ارزش منطقی ندارد چون توقف و شیء علی نفس است. هر کسی که قیاس دور را در استدلالاتش به کار برد میگیم مغالطه کرده است، چون هر جا که هیئت منتج به کار برده نشد یا توقف و شیء علی نفس پیش اومد میگیم چی؟ میگیم مغالطه کرده. خب حالا یه وقت یک کسی مغالطه به کار میبرد، سریع طرف میفهمه وقت مقالطه به کار میبره به این است که مقدمات رو کم و زیاد بکنه، مقدمات رو عکس بکنه، بالا پایین بکنه، چپ و راستشون بکنه، بازم مقالطه به کار برده است. اون چه که اساسی است این است که شما یه نتیجه گرفتی، بعد همین نتیجه را مقدمه اثبات و مقدمات قرار دادید. این میشه دور. وقتی شد دور، دیگه این دور استدلال حقی نیست، بهشون استدلال مقالطه. یعنی تغییر نتیجه به صورت عکس در مقالطه بودنش تأثیر نداره، چون اگر اصل صادق باشه خب عکسش هم صادق است. شما عکسش کردید و تو نتیجه قرار بود، عکس کردن که مقالطه نیست که. یه نتیجه‌ای که اصلش ثابت نشده هست عکسش کنید میشه مقالطه. بلا اگر یه نتیجه یه مقدمه اصلش صادق باشه عکسش بکنید، چه اشکال داره؟ عکس یکی از لوازم صادق است. خب و یستعملان فی المغالطه، این دوتا قیاس دور و قیاس عکس در مغالطه به کار برده می شوند، به تلبیس، به تزیین کردنش، به قشنگ کردنش. مثالی که ایشون داره گفته به ان یغیر صورت المطلوب فی قیاس دور، به اینکه اون مطلوب را در قیاس دور صورتش را عوض بکنی، موجبه کلی اگر بوده عکسش بکنی، نمیدونم هر چی که بوده لازمه شو بگیری، یا به هر کیفیتی، هر کیفیتی که از این نتیجه شما بخواید در مقدمات استفاده کنی، این میشه مغالطه. و فعلا امتحانیات به تدرب عقول. بعد آره دیگه، بعد از اون بعد از اون اشکال مطرح شد دیگه، درسته؟ آره دیگه، این اینا بعد از اشکال. ینبغی ان یمتحن قیاس العکس و قیاس الدور فی الاشکال الاربعه فی جمیع ضروبها. خب سزاوار است که امتحان بشود قیاس عکس به قیاس دور در اشکال اربعه در همه ضروبش. لیعلم، تا دانسته بشود، فی کل ضربن، در هر ضربی، ایو مقدمتن من مقدماتها لیمکنو اثباتها به دور و ابطالها بالعکس. تا دانسته بشود در هر ضربی که کدام مقدمه از مقدمات هر آینه ممکن است اثبات اون مقدمه با دور به ابطالش با عکس. چون عکس معناش این بود که طرف نتیجه گرفته، بعد شما میگید نه این نتیجه درست نیست، بعد اینو مقدمه قرار بدید، بعد به این نتیجه برسید که نه صغرایی که گفتی درست نیست، اینجوری بخوای به کارش بریم، میشد قیاس عکس. یه نتیجه گرفته، شما نتیجه رو انکار میکنید، با انکار نتیجه صغرا رو انکار میکنید تا اثبات ها و ابطال ها معلوم بشن. و هذان القیاسان، اعنی قیاس الدور و قیاس العکس، یستعملان فی المغالطه به تلبیس، استعمال میشن در مغالطه به وسیله تلبیس کردن، تزیین کردن، به اینکه صورت مطلوب رو در قیاس دور عوضش بکنیم، عکسش بکنیم، لازمش رو بگیریم، هر کاری که بشه طرف مقابل را فریب داد که طرف غفلت بکند از اینکه این نتیجه که خودش متوقع بر صغرا بود، حالا چطور میخواد این نتیجه صغرا را اثبات بکند؟ که نمیتونه که صغرا را اثبات بکند که. بالاخره یه جوری شما اینو به کارش بری که طرف مقابل متوجه نشه، توجهش به این مطلب جلب نشه، به اشتباه انداختن. درست. یعنی یه جوری شما مرتب بکنی که طرف مقابل متوجه نشه. به ان یغیر صورت المطلوب فی قیاس دور. و صورت و نقیض المطلوب، صورت نقیض مطلوب را تغییر بدید یا ضدش در قیاس عکس. در قیاس عکس هم معناش این بود که طرف یه چیزی رو ادعا کرده، بعد شما نقیضش رو ادعا میکنید، نه اینجوری نیست، با صرف نه اینجوری نیست میخوای صغرا رو انکار بکنی. خب نه اینجوری نیست به چه دلیل نه اینجوری نیست؟ هیچ، همینجوری نه اینجوری نیست،
مغالطه است دیگه. یا ضد مطلوب را ادعا میکنی در قیاس عکس. و یستعملان ایضا فی الامتحانیات لتدرب المتعلم، استعمال میشن همچنین در امتحانیات. خب تمام شد قیاس دور و قیاس عکس. این دو قیاس ارزش منطقی ندارند، برای اینکه هر دوتای اونها مغالط است. یکیشون دور است که توقف و شیء علی نفس است، علم جدید به ما نمیده. یکیشون هم عکس به این معنایی که گفتیم، یعنی طرف مقابل گفته کل الف با کل با جیم کل الف جیم، بعد میگیم نه لیس کل الف جیم. چرا؟ نه دیگه، نه اینجوری نیست. خب یه چیزی بگیرید اینجا، البته نتیجه نمیده اون سالبه را، بعد صغرای ما سالبه باشد که بتونیم مثلا ازش یه نتیجه بگیریم به همون کیفیتی که در بحث عکس گذشت. غرض این است که عکس چون صرفا شما همینجوری میگی نه اینجوری نیست، این میشه یک مغالطه. مرحوم خواجه میفرماید که از این قیاس دور ما گاهی از مواقع برای تفهیم برهان ان و لم استفاده میکنیم، و در حقیقت ما نمیخوایم بگیم این هر دوتا برهان مثبت مدعا هستن. نه، بالاخره یا شما از یکی از این دو طریق میتونید به نتیجه برسید، الان مثالشو میزنیم. فقط میخوایم برهان ان و لم را به طرف مقابل تعلیم بدیم، بهش تعلیم بدیم که کدام برهان ان است کدام برهان لم است. میایم با این قیاس دور بهش میفهمونیم. برهان لم به برهان میگن که از علت به معلول برسیم، بهش میگن برهان لم. یعنی هرگاه علت واقعی ثبوت محمول بر موضوع، ثبوت اکبر بر اصغر را به عنوان حد وسط ذکر کردی، اصطلاحا بهش میگن برهان لم. چون بحثشو به تفصیل انشاءالله در کتاب البرهان داریم، اینجا فقط به اندازه‌ای که احتیاجش داریم دربارش توضیح میدیم. شما میگید که هذه خشبه قد مست حنا، این خشبه آتش به او برخورد کرده. بعد میگید که کل ما مست حنا فهیه محترقتان، هر چیزی که آتش به او برخورد بکند او محترق است، یعنی شعله ور است. اگه آتش به او رسیده باشد او آتش دارد و شعله ور است. بله، کل ما، چون اینجا ها قد مستن نار توش خشبه تو محمول نیست، مگر اینکه کلو حالا در برهان لممون فرق نمی کنه دیگه. حاضر خشبه قد مستد هننا و کل خشبت مستد هننا فهیه مقدر قطع. حد وسط ما هم مستد هننا است، نتیجه می گیریم که حاضر خشبه چی؟ مقدر قطع. این شد نتیجه ما، حاضر خشبه مقدر قطع. خوب دقت بکنید، هازل خشبه موضوع است که اصغر محترقتا میشه اکبر، محمول برش بار شد. علت احتراق خشبه مست حنار است، رسیدن آتش به خشبه است. وقتی آتش به خشبه برسه، خشبه چی میشه؟ محترق میشه. پس ثبوت محترقتا برای خشبه معلول چیه؟ مست حنار است، رسیدن آتش به خشب است. ما آمدیم مست حنار را حد وسط قرار دادیم تا با این حد وسط احتراق را برای خشبه اثبات بکنیم.
هرگاه حد وسط برهان ما علت تحقق محمول یعنی اکبر برای اصغر باشد، به این برهان اصطلاحا هم میگیم برهان لم. لم یعنی علت، برهانی که از طریق علتش ما پیش رفتیم میشه که برهان لمی. پس برهان لمی یعنی برهانی که ما از علت ثبوت اکبر بر اصغر به عنوان حد وسط استفاده کنیم، میشه که برهان لمی. برهان انی به برهانی گفته میشه که از معلول ثبوت اکبر بر اصغر ما به ثبوت اکبر بر اصغر برسیم. یعنی بگیم حالا که معلولش هست پس علت چی هست. مثال میگیم هذه الخشبه محترقه، این خشبه محترق است. و کل خشبت محترقتن فهیه مست هنار، هر خشبه که محترق باشد چی بهش رسیده؟ آتیش بهش رسیده. هر خشبه که محترق باشد آتیش بهش رسیده، مست هنار، آتش به او رسیده است. حد وسط ما محترق بودن است. میگیم هذه الخشبه چی؟ مست هن نار. میشه نتیجه ما مست هن نار اکبر، هذه الخشبه میشه چی؟ اصغر. ما اکبر را بر اصغر اثبات کردیم به وسیله معلول ثبوت اکبر بر اصغر. مست هن نار بارش کردیم بر حاضر خشبه، معلول ثبوت مست هنار بر خشبه احتراق است. ما احتراق را حد وسط قرار دادیم، از طریق ثبوت احتراق ما به وجود علت رسیدیم. پس از وجود معلول به وجود علت رسیدیم. اینو میشه برهان این. پس برهان این به برهانی میگن که از طریق معلول به علت برسید. علت شما ثبوت اکبر بر اصغر است، این علت یه معلولی دارد، اون معلول را حد وسط قرار بدید، بگید حالا که معلول هست پس علتش هم حتما هست. مست هنار علت، معلولش میشه احتراق. ما اومدیم مست هنار رو بر خشبه ثابت کردیم به وسیله اثبات احتراق، میشه برهان ان. پس برهان بر دو قسم است، برهان ان و برهان ل. برهان ل از طریق علت است بر معلول، برهان ان از طریق معلول است بر علت. خب حالا برای این که برای دیگران تبیین بکنیم تفاوت بین برهان ان و لم را، میایم چیکار میکنیم؟ میایم این دو تا مثال را میزنیم. میگیم ببینید سه چیز داریم: خشبه، محترق بودن خشبه، چی؟ مست هنار. این سه چیز را ما داریم. شما اگر بخوای محترق بودن را بر خشبه بار کنی به کمک مست هنار، میشه اثبات معلول از طریق علت. و اگر بخوای مست هنار را بر خشبه بار کنی به کمک محترق بودن، اومدید علت را به کمک معلول اثبات کردید. بعد برای این که این مطلب را تبیینش بکنیم، میایم میگیم که ببینید برهان لم این شکلی است. حالا شما برهان لم را به چی تبدیل کن؟ به ان تبدیل کن. ان را به لم تبدیل کن، لم را به ان تبدیل کن. این تبدیل ان و لم به هم دیگه تفاوت بین برهان ان و لم را به ما نشون میده. ما کاملا میفهمیم که تفاوت بین ان و لم چیه.
مرحوم خواجه میفرماید که ما از این قیاس دور که تا حالا توضیحش دادیم، گفتیم قیاس دور برایش این است که شما صغرا را به کار ببرید، کبرا نتیجه بگیرید، بعد همین نتیجه رو دوباره به عنوان مقدمه یک قیاس قرار بدید، صغرا را اثبات بکنید. میگه این رو که بهش گفتیم قیاس دور، این را در تبیین تفاوت برهان ان و لم هم به کار میبریم، برای اینکه بفهمونیم فرق بین ان و لم چیه به کارش میبریم. میگیم ببینید حاضر خشبتو قد مستت هنار، این صغرا، کل خشبت مستت هنار و یه محترقتون، این کبرا، نتیجه حاضر خشبت چی؟ محترقتون. این شد نتیجه. بعد همین نتیجه را صغرای استدلال قرار دادیم، گفتیم حاضر خشبت محترقتون، کل خشبت فهیه، کل خشبت محترقتا فهیه مستت هنار. ببینید اینجا ها چیزو عکس کردیم، کبرا را عکسش کردیم، اینجا بود کل خشبت مستت هنار فهیه، یعنی این خشبه، خشبه محترقتون، اینجا گفتیم کل خشبت محترقه فهیه مستت هنار. اینجا کبرا را چیکار کردیم؟ عکس کردیم. بله؟ خب شرط، اگر که شرطش باید باشه دیگه. چی؟ شرطش که هست دیگه، اگر تساویه دیگه. نمیشه که بالاخره احترام اگر داره نار بشه، خیلی اشکال نداره. حالا این مثال دیگه، یعنی در مثال، یعنی یه مثالی حالا پیدا بکنید که درست باشه. ها؟ حالا اینا از لحاظ منطقی برای ما مهم نیست دیگه، یعنی اینا مناقشه در مثال میشه دیگه. در هر صورت اینم وقتی گفتیم حقیقتاً برهان نیست، فقط برای تبیین تفاوت بین ان و لم است، برای ما دیگه مهم نیست دیگه. فرض این است که محترق بودن و مستت هنار اینو با هم دیگه رابطه تساوی داشته باشن، یعنی کل خشبت محترقه مستت هنار و کل خشبت مستت هنار فهی محترقتون، رابطه تساوی باشد به این کیفیت. خب این کبران عکس این شد این، و چه نتیجه گرفتیم؟ این نتیجه چیه؟ صغرای این قیاس است. ببینید همون حرفی که در دور گفتیم اینجا چیکارش کردیم؟ همینجا همون دور رو اجرا کردیم. مرحوم خواجه میفرماید اینجور نیست که قیاس دور را فقط در مغالطه به کار بریم، یا فقط در امتحان اشکال به کار بریم، فقط در اینها، در یه جای دیگه هم به کار بریم، برای تبیین برهان ان و لم و تفاوت این دوتا هم از قیاس دور استفاده میکنیم. این فهمیدید که شما از علت معلول و از معلول به علت معلول شد دیگه. آره، ان رو تبدیل به لم کردیم، لم رو تبدیل به ان کردیم، اینا رو به هم دیگه برگردیم، قشنگ معلوم شد که از علت معلول و از معلول به علت یعنی چی. مستت هنار علت احتراق خشب است، احتراق خشبه معلول مستت هنار است. برهان لم یعنی چی؟ یعنی مستت هنار را حد وسط بذار. در برهان لم تفهیم تبیین یعنی تفهیم. نه دور همیشه اینجور نیست، دور همیشه اینجور نیست که ان و لم رو به هم دیگه تبدیل کنید. ان و لم رو به هم دیگه تبدیل کردن یکی از مصادیق قیاس دور است. قیاس دور میتونه در هر جا به کار برده بشه. یکی از جاهایی که قیاس دور تبیین نمیخوام که تعریف منطقی کنم از دور، میگه برای اینکه تبیین بشه قیاس دور، میگه همون تبیین لم به هم، خب همون نیست آخه، آخه همون نشد. شما قیاس دور همون تبدیل ان و لم به هم دیگه نیست. البته قیاس دور در تبدیل ان و لم هم به کار برده میشه،
اما قیاس دو در همه جا در خیلی جا به کار برده میشه، در اشکال، در تغییر اشکال به کار برده میشه. بله
تبدیل برهان لمبه این شبیه به دور، دور نیست.
خب وجهشو گفته، گفته به خاطر اینکه حقیقتا برهان نیست بهش باشه.
نه اصلا میگه این شبیه به دوره، به دور نیست،
دور که هست که
اصلا شبیه به دوره.
حالا تو عبارت میرسی، عبارت میرسی، اما این که دور که الان هست که این که الان این مغالطه است دیگه، الان دوره دیگه. نه حاضر خشبه قد مستت هنال، یعنی شد حاضر خشبه مستت هنال دیگه. الان حاضر خشبه مستت هنال متعبر، حاضر خشبه محترقتون هست، حاضر خشبه محترقتون متعبر، این است دیگه. این که دور که هست که اول ما میگم دور رو تبدیل میکنیم، میگیم دور یعنی این، بعد میگیم این دور در مغالطه به کار برده میشه، در تمرین اشکال به کار برده میشه، در تفهیم برهان نولم به کار برده میشه. اینا جاهایی هستن که ما از برهان دور، در از قیاس دور در منطق چه کار میکنیم؟ استفاده میکنیم. پس اول قیاس دور را تعریف میکنیم. قیاس دور یعنی چی؟ یعنی شما یه قیاسی ترتیب بدید به یه نتیجه برسید، بعد نتیجه را مقدمه قرار بدید تا به صغرا برسید، میشه دور. خب حالا دور در کجا به کار برده میشه؟ یک، در مغالطه. دو، در تدرب اشکال، تمرین کردن در اشکال که شرایط اشکال مراعات بشه. میگیم حالا از این نتیجه به صغرا برس. خب شما باید ببینید این بعد چه تغییراتی توش بدید تا شکل منتج صغرا بتونید به شکل منتج صغرا برسید. این دو. سه، دیگه در کجا به کار برده میشه؟ میگیم در فهم تفاوت بین ان و لم به کار برده میشه. شما برای اینکه تفهیم بکنید این مطلب را، میگن این لم ما به ان تبدیل کن، ان رو به لم تبدیل بکن. وقتی این دو تا رو به هم دیگه تبدیل کردید، بعد دقیقاً مشخص میشه از علت به معلول رسیدن و از معلول به علت رسیدن یعنی چی. اینجا ها میگیم حاضر خشبه قد مستت النار، کل خشبه تن مستت النار فهی محترقتون، حاضر خشبه محترقتون. اینجا ها ما از چی به چی رسیدیم؟ میگیم از علت که مس نار باشد به معلول که احتراق باشد رسیدیم، احتراق رو بر خشبه ثابت کنیم. میگیم خب حالا شما این را تبدیل کن به یک برهان ان، میبرعکسش میکنی، ان به کار میگیم این را تبدیلش کن به لم، میبرعکسش میکنی. این موارد کاربرد دور است. خب تا اینجا باشه ان شاء الله، پس بقیه‌اش برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.